بسم الله الرحمن الرحیم.
در این دوره است که الهیات و مدارس دینی کلیسا تقویت میشه، به وجود میاد، یه سری اساتید رو از کشورهای دیگه، از مناطق دیگه وارد این امپراتوری میکنن که گام اول تحول اروپا رو تقریبا این دوره میدونن که حدود سالهای 999000 میلادی است، یعنی 1000 و چند سال پیش. این گام اول اشاره کردن به مدرسه روحانی به نام مدرسه اوریاک در جنوب فرانسه. یعنی شما میخواید ردگیری کنید تو تاریخ اروپا، اولین جهش های توجه به علوم، تشکیل دانشگاه، تفکر، تشکیل صنف های متفکر متمرکز کم کم چجوری به وجود آمده، اولین رگه هایی که تو تاریخ اروپای بخش دوم قرون وسطا میگن، از جمله نام بردن از کسی به نام ژربر که ایشون سر اسقف و بعد پاپ مسیحی ها شد در اروپا. ایشون به عنوان اولین رجل است که نقش تحول آفرین داشت در غرب. ایشون کیه؟ یعنی چند تا اسم شاخص بردن به عنوان پدران رفرم و تحول در اروپا و بعد پدران علم جدید و تمدن جدید در اروپا، از رگه های اولیه و ضعیفش تا نهایت که میگم. ایشون این پاپ در دوران، یعنی حدود 23 سال قبل از اینکه پاپ بشه، کلیه دروس آموزشیش رو در مدرسه روحانی در جنوب فرانسه، مدرسه اوریاک، میگذرونه و در اسپانیا، در اندلس اسلامی. چون مسلمان ها دو بار وارد اروپا شدن، یه بار از طریق جنوب، یعنی از طریق شمال آفریقا و جنوب اروپا که اسپانیا و پرتغال و فرانسه، یه بار از طریق شرق و بالکان که آمدن تا وین و اتریش، اونجا رو محاصره کردن و آلمان و فرانسه رو، فقط تو مرزهای آلمان و فرانسه رسیدن. یعنی دو بار از دو طرف وارد اروپا شدن. اولین متون آکادمیک در غرب آکادمیک به مفهومی که دیگه در قرون وسطا کم کم گسترش پیدا کرد که منشأ تحول شد، مربوط به این مدرسه است در جنوب فرانسه و در شمال اسپانیا، که ایشون رو از پیشگامان ارتباط فکری جهان مسیحیت لاتین با جهان اسلام میدونستن و در اون مدرسه با متون عربی ریاضیات و منطق و نجوم و هندسه و فلسفه میآموزه و بعد میاد در مرکزیت امپراتوری جدید اروپا به عنوان مدرس بزرگ همین علوم و از جمله منطق و فلسفه مطرح میشه و ایشون بعدن پاپ میشه، سر اسقف و پاپ. نامه های ایشون به بسیاری از کتاب های اسلامی ارجاع داده، راجع به از جمله کتاب ضرب و تقسیم یوسف اندلوسی و دیگرانی که کتاباش تماما از عربی ترجمه شده. الان هم دستنویس کتاب های لاتین ایشون در کتابخانه همون صومعه ای که در اسپانیا ایشون اونجا مقرش بود وجود داره و ترجمه رساله های مهم عربی در ریاضیات و استرلاب و اینها وجود داره و بعد اینا رو با خودش میبره به فرانسه و آلمان. یه اولین نامی است که در تاریخ تاریخ علم غرب اسمشون میارن، این آقا رو، خود مورخین تمدن غرب و اروپا ایشون رو به عنوان یک فرد شاخص نامشون میبرن. خب ایشون اولین فرد که در آغاز هزاره دوم میلادی هم از دنیا میره، تربیت شده در مدارس اسلامی و با متون عربی هستن. در قرن 11 میلادی مسیحیان در اروپا قوی تر شدن، ضد حمله میکنن به اسپانیا، جنگ های صلیبی انجام میشه. گام دوم اینجاست. یک گام دوم که برای پیدایش علوم جدید در غرب که رگاهای تاریخیش دنبالش گشتن تو اروپا، خود مورخین غربی، اینا حرفی نیست که من بزنم، نرواسکی، خود مورخین غربی گفتن، خیلی هم تعصب علیه مسلمان‌ها داشتن، خیلی چیزا رو ندیده گرفتن، نگفتن. میگه دومین گامی که قابل تعقیبه یه انقلاب صنعتی کوچکی بود که ظاهرش کوچک بود، اما واقعیتش این انقلاب کوچک صنعتی انقلاب بزرگ کشاورزی در اروپا ایجاد کرد و اون محصول ارتباط باز مسلمان ها، اروپایی ها با مسلمان ها بود، از طریق حواشی جنگ های صلیبی که بگه ما برای اولین بار خیش چرخدار و اصلاح در چرخ آب و نحوه آبیاری زمین و چیز ساده ای مثل پالهنگ اسب، که خودش میگه که امروز اگه به کسی بگن این پالهنگ اسب چقدر نقش داشت در انقلاب کشاورزی در دنیا و در اون دوره یک انقلاب صنعتی بود، کسی باور نمیکنه، خندش بگیره. ولی واقعیت اینه که انفجار جمعیتی که در اروپا رخ داد و در عرض چند دهه جمعیت اروپا 4 برابر شد و همه سیر شدند علتش همین انقلاب کشاورزی بود که با کپی برداری از مزارع مسلمان‌ها در شمال آفریقا و در خاورمیانه عیناً کپی برداری ما کردیم. این گام دومی است که خودشون به عنوان انقلاب کشاورزی در اروپا در قرن 11 میلادی شمردن که در وضع اقتصاد اروپا بسیار تأثیر گذاشت. باعث انفجار جمعیت شد. در عرض 200 سال یعنی تا قرن 12 تا آخر قرن 12 جمعیت اروپا 4 برابر شد. گام سوم در پیدایش جرقه های تمدن جدید. در قرن 12 میلادی به تدریج با الهام از جوامع اسلامی مفهوم شهریگری، شهرنشینی کم کم در اروپا شروع شد به وجود آمدن. یعنی قبائل و اشاعر اروپایی مفهوم زندگی های جمعی گسترده رو و نحوه نظم مدنی و شهری رو کم کم آموخته. این در دوره است که در جهان اسلام شهرهای بسیار بزرگ با جمعیت‌های بسیار بزرگ با خدمات شهری و روابط مدنی خیلی پیشرفته وجود داشت. پیشرفته نسبت به همون زمان دارم میگم. به عنوان گام سوم تحول اروپا گفتن به وجود آمدن شهریگری، تمرکز ثروت که تمرکز ثروت ناشی از همون انقلاب صنعتی کشاورزی، اون انقلاب اول غیر از انقلاب صنعتی رنسانس و زیاد شدن مدارس و دانشکده ها، به وجود آمدن دانشکده هایی با الگو برداری از مدارس کشورهای اسلامی و رشد فرهنگ عقلی شد. خب این مدارس چجوری به وجود آمده؟ میگه اولین مدارس و دانشگاه هایی که بعدها سنگ بنای دانشگاه های مدرن شد، مثل همین دانشگاه کمبریج که اینا میدونن این کمبریج جزء قدیمی ترین دانشگاه های اروپا و دنیاست، یا آکسفورد، حالا اونجا به خصوص آکسفورد رو نام برده. آکسفورد در قرن 12 میلادی به وجود آمده، یعنی از عمر آکسفورد بیش از 800 سال، نزدیک 800 سال میگذره. اسم 4 تا دانشگاه رو بردن در اروپا به عنوان اولین دانشگاه های اروپا، که میگن قبلا در اروپا چیزی به نام دانشگاه به این شکل نبوده، مدرسه های رهبانی و او کلیسا بود که ورد و همین اوراد کلیسایی اینا به کشیش ها و بچه کشیش ها یاد میدادن. دانشگاه به مفهوم جدیدش اولین بار میگه در قرن 11 و 12 میلادی به وجود آمد. اسم 4-5 تا دانشگاه رو میبره و میگه اینها دقیقاً الگو برداری شد از دانشگاه کشورهای اسلام. حتی متون درسیش بیش از 80% از زبان عربی ترجمه شد. میگه اساتید این دانشگاه ها یا در کشورهای اسلامی درس خونده بودن مثل اندلس و شمال آفریقا و آمدن به اروپا در این مدارس مشغول شدن در فرانسه و انگلیس و ایتالیا، و یا اگر اونجا مستقیم نبودن متنای درسیشون تماما بر اساس متون ترجمه شده از عربی بود، یعنی با واسطه شاگرد اونا بودن. مثل الان که ما همه دانشجوامون هممون ما با واسطه شاگرد غرب هستیم، یه عده‌ای که دیگه خیلی درنگ‌ترن یه پاسپورت درست میکنن و یک پذیرش میگیرن میرن. حالا رفتن به کمبریج و آکسفورد و نمیدونم هاروارد و اینا که دیگه هنری نمیخواد، الان یک گذرنامه میخواد، یه هنری نمیخواد، یه گذرنامه میخواد و یک آشنایی در اونجا و پذیرشی. اون زمان این سیر معکوس بود، یعنی تو کسی وقتی میخواد تو اروپا پوز بده در قرن 12 13 14 میلادی پوز میخواست بده، میگفت من در فلان دانشگاه در کشور اسلامی من درس خوندم، من مثلا پایان نامم و رساله آخر درسم و زیر نظر فلان استاد در جهان اسلام من گذروندم. پوزاشون اینجوری بود، لباس هایی که در پایان نامه ها می پوشیدن، این عبایی که مینداختن حالا شده شنل، که حالا باز ما میریم میندازیم چون غربی ها میگن نمیدونم که این شنل، شنل فارغ التحصیلی همون عبای آخوندی عربی بوده که اینا 5 قرن پیش از جهان اسلام از کشور عربی بردن اونجا، شده حالا شنل، باز دوباره داره برمیگردونیم ما اینجا. اسم این مدارس رو میارن که حالا باز من دیدم از اینن از رو و مستند براتون بخونم. میگه که مدارس جدیدی که به جای مدارس قدیم کلیسا تأسیس شد، الگوی مدرسه از حالت مدرسه های روحانی روستایی به سبک مدارس شهری و دانشگاه که یک نهضت اصلاحی روحانی بود، مدارس دیرها و صومعه ها که کم کم به درس های غیر دینی یعنی غیر کلیسایی پرداختن و متون خارجی یعنی عربی رو وارد میکردن جزء متون آموزشی و منفک از کلیسا و حتی مدرسه های مهاجر و سیار تشکیل شد، چون شنیده بودند که در کشورهای اسلامی غیر از مدرسه ها و دانشگاه های ثابت در شهرهای بزرگ دانشگاه های سیار وجود داره که به شهرهای کوچک و روستاها و آبادی ها حرکت میکنه، بین اینها در هر شهر روستایی گاهی چند ماه یا چند سال میمونه، باز از اونجا حرکت میکنن به جای دیگه ای میرن و علم غیر از مراکز ثابت مراکز متحرکی داره. میگه دقیقاً با کپی برداری از مدارس سیار جهان اسلام ما هم مدارس مهاجر در اروپا ساختیم که در اونها کم کم منطق، پزشکی، حقوق، الهیات، فنون چهارگانه یعنی موسیقی، ریاضی، نجوم و هندسه آموزش داده میشد و بیش از 90% متون اصلی اینها ترجمه مستقیم از عربی بود. اسم میبریم. اولین دانشگاه های جدید در اروپا، دانشگاه لئون در فرانسه مال قرن 10 تا 12 میلادی که دو سه بار این دانشگاه تأسیس شد و دوباره تجدید حیات شد، دانشگاه رنس در قرن 10، دانشگاه اورلیان و دانشگاه پاریس در قرن 12، دانشگاه بولونیا اوائل قرن 12 که توش فقط حقوق تدریس می شد، دانشگاه یا مدرسه کلیسای جامعه شارتر قرن 12، دانشگاه آکسفورد قرن 12 میلادی که اینا کلیسای جامعه هم میگه نداشت و در آکسفورد اول فقط حقوق و الهیات و هنر آموزش داده می شد، الهیات مسیحی با متونی که از الهیات عقلی از جهان اسلام ترجمه شده بود و عمدتا از بو علی سینا و ابن رشد. در هنر یعنی موسیقی و علوم چهارگانه همینطور و در حقوق. و این خیلی جالبه که اولین باری که بحثای حقوق بشر، حقوق زن، حقوق سیاسی مطرح میشه در غرب در قرن 12 و 13 میلادی ترجمه منابع فقهی جهان اسلام و برای اولین بار مسئله حقوق بشر، حقوق مدنی تو فرانسه مطرح میشه در اثر ترجمه منابع فقهی حقوقی از جهان اسلام در قرن 12 و 13 میلادی در دو تا دانشگاهی که در فرانسه تشکیل شد. بعد یکی از همین خود مورخین غربی میگه شما اگر الان برید دانشگاه های قدیمی اروپا مثل آکسفورد رو نگاه کنید میبینید حتی معماریش دقیقا مثل معماری مدارس اسلامی است و شبیه معماری بعضی از حوزه های علمیه که از همون موقع دانشگاه های اسلامی باقی موندن. و این رو من خودم دیدم. کمبریج دو سال پیش ما رفته بودیم، این کالج هایی که توی کمبریج هست، کمبریج اصلا یه شهر علمی، یه شهر دانشگاهیه، همش کالج. بعضی از خیابون ها و کوچه های کمبریج واقعا آدم یه لحظه فکر میکنه که دوران قرون وسطاست. یعنی سنگ های کف خیابون، دیوارهاش، درها، مدل دقیقا این اون دوران نگر داشتن هنوز. یعنی قدمت ساختمانی بعضی از محلات کمبریج برمیگرده به 600 سال پیش و شهرداری هم نمیذاره خراب کنن، شورای شهر نمیذاره خراب کنن، هیچ کس حق نداره اونا رو دست بزنه. درهای قدیمی، آجرهای قدیمی، ساختمان قدیمی و شکل کالجهاش، من یک بار فیزیه برای رفقای طلبه گفتم، این مدرسه فیزیه که ببینید یا مدرسه مثلا نواب تو مشهد، مدارس قدیمی که بودن که یک حیات وسیعی، صحن وسیعی است، وسطش یه حوض، اطرافش چمن و محیط سبز، فضای سبز، در حاشیه اطراف حیات چهار طرف ساختمان دو سه طبقه چهار طبقه حجره، حجرهای طلبگی. دقیقاً کالج‌هایی که تو کمبریج بعدش که من خودم دیدم همینطوره، دقیقاً همینطوره، معماریش همینطوره دقیقاً، هنوز بعدش نگردشته. حتی اون تو درس میخونن الان. بعد نمازخونه و مسجد داشت که مدارس اسلامی، اونجا هم کلیسا، یه نمازخونه و کلیسایی داشت که البته قبلا بزرگ بوده، حالا دیگه تقریبا جزء چیزای لوکسه. یک اتاق کوچیکی اونجا هر کس میخواد گاهی میره برای نیایش و اینا. حتی معماری قدیمی ترین دانشگاه‌های غرب مثل کمبریج و آکسفورد، بخشایش نه همش، هنوز حفظ شده که دقیقاً کپی معماری‌های مدارس دانشگاه‌های اسلامی بوده. اون چیزی که دارم نقل میکنم همه مستند به گفته های مورخان علم و تمدن غربی، خود طرف غربی ان، اروپاییه و مسیحیه و حتی متعصب علیه اسلامه. من هیچی سعی کردم غیر از از خود اینا نقل کنم که حالا منابعش هم در جلسات دیگه گفتم به شما عرض خواهم کرد. میگه احیاء آثار کلاسیک لاتینی و یونانی منتها با قرائت اسلامیش، همین که به نام اومانیسم در ایتالیا میگن شروع شد، باز در اثر ترجمه ها. و نقل میکنه جمله رو از برنارد شارتری که میگه ما کوتوله هایی هستیم که بر شانه قول ها ایستادیم، که آثار کلاسیک رومی، شاعران مثل لوکانوس، هوراس، ویرژیل، فیلسوفان اخلاق و بلاغت مثل سیسرون و سنکا، و آثار ارسطو و شارحان یونانی و شارحان مسلمانش. و بعد میگه تمام اینا از حقوق روم تا الهیات و طبیعیات و فلسفه افلاطون و ارسطو تا ادبیات کلاسیک روم، همه را ما مدیون مترجمان جهان اسلام هستیم، که اگر اونا اینا رو ترجمه نکرده بودن به زبان عربی، امروز متون یونانیش که در اختیار ما نیست، ما از اون متون عربی اینا رو همه رو ترجمه کردیم به زبان لاتین و داریم. حتی از طریق شرح متفکران مسلمان، یعنی حتی ارسطو و افلاطونی که غرب باش آشنا شد، اینا همه رو از طریق شرح و حواشی مسلمانان، فلاسفه و حکما اسلام باش آشنا شد. ولی تو در خیلی از موارد میگن این چی که به نام ارسطو و افلاطون ما میشیم، بخشش معلوم نیست واقعا مال اونا باشه، احتمالاً بخشش از اینا حرفایی است که شارحان عربیه ارسطو و افلاطون اینا به خورد ما دادن به اسم ارسطو و افلاطون. ما نمیتونیم مطمئن باشیم کدوماش واقعا میراث تراث یونان قدیم و روم قدیم هست و کدوماش نیست، ولی چاره نداریم چون همین مقدارش هم از دست اینا به ما رسید. یعنی حتی اروپا با گذشته خودش از طریق مسلمان آشنا شد. اینا کم کم منابع جدیدی بود که در کنار کتاب مقدس و انجیل در غرب مطرح شد. اول نمیفهمیدن خطر این حرفا رو، حتی کلیسا متوجه نبود. کلیسا فکر میکرد که خب حالا علوم دیگه علوم نیست و ادبیات و ایناست، اب نداره، حالا اینا هم میاد کمک میکنه به رشد ما و فلان. ما نمیفهمید که اینا با در یک پروسه طولانی ریشه الهیات کلیسا و تفکر مسیحی رو خواهد زد. اینو متوجه نبودن تا یه مدتی. لذا کلیسا اون اوائل جلوی اینو نگرفت، حتی تو مدارس خود کلیسا ساخته شد، چون دانشگاه جدید غرب تقریبا عمده ترین قدیمی ترین هاشون اول همون مدارس روحانی بودن، دانشگاهی بودن زیر نظر کلیسا که بعدن مستقل و منفرد شدن، کم کم سکولاریزه شدن دانشگاه ها و شدن دانشگاه های امروز به علوم به اصطلاح جدید. و باز اینجا میگه که ما اول فکر میکردن که این بست منابع نه تناقض، و لذا کم کم در اثر ترجمه نقطه چهارم، اتفاق چهارم، میگه اوائل که توی علوم مثلا توی هیئت و نجوم و ریاضیات و پزشکی و مکانیک، هیئت این چیزهای ترجمه میشد از جهان اسلام میامد، ما خطری نمیدیدیم در این مسائل. بود حالا اینا علم دیگه، علم ابزاری و تجربی و کاربردی است، ترجمه میشه، ما هم استفاده میکنیم تو غرب. بعد کم کم دیدیم حقوق اسلامی داره ترجمه میشه و میاد، شریعت، حقوق انسان، حقوق بشر با سبقه دینی، و از اون مهمتر الهیات عقلی داره ترجمه میشه و میاد، یعنی تحت عنوان حکمت ارسطو و افلاطون و کیوکی با حواشی و شروحی که شراح و معلقین مسلمان بهش زدن، و به علاوه متون حکمت و فلسفه و منطقه که از جهان اسلام مستقیما تولید شده و داره میاد. بعد از یه مدتی که اینا آمد ترجمه شد، یه عده خوندن و آموختن رفتن، بعد یه مدت کلیسا دید که مثل که این ترجمه ها یکم خطرم داره، یه بوایی داره میاد، ما باید مواظب باشیم. از این وقت گفتن که در حوزه ترجمه، در حوزه الهیات، در حوزه علوم عقلی و در حوزه حقوق باید روش دقیق شد. خوبم تشخیص دادن. کم کم در مدارس شهری و اروپایی و دانشگاه‌های جدید گرایش عقل‌گرا تقویت شد تحت تأثیر ترجمه از جهان اسلام. اینا خیلی چیزای کلیدی ها، خیلی مهمه اینا. میگه نه تنها در این که عقل‌گرایی چیزی به نام عقل‌گرایی دینی از جهان اسلام ترجمه شد و آمد، و بعد کلیسای مرتبه دید مسلمان ها تو تمام مسائل کائنات، الهیات، طبیعیات همینطور هی دارن فکر میکنن، تولید میکنن، حرف میزنن و هیچ جای هم دینشون رو کنار نمیذارن، هیچ جای دینشون در خطر نمیفته. این علوم جدیدی که آقایون میگن جدید مطرح تو جهان اسلام، این همه کاشف و مخترع و آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها، دین تضعیف نشده در جهان اسلام، تقویت شده و اینا زیر سایه دین دارن گسترش پیدا میکنن. این چه دینیه که در تمام این حوزه ها یا حرف داره یا میدونو باز گذاشته برای حرف زدن؟ قنا و دینامیزم در اسلام چیست که در مسیحیت نیست، در ادیان دیگه هم نیست. بعد به مرتبه این سوال مطرح شد که خب این عقلیات، مباحث عقلی و الهیاتی که داره از جهان اسلام ترجمه میشه، اینا تضاد داره با حرفایی که ما کلیسا میزنیم به مردم، با تفاسیری که از انجیل میدیم، با این مقدسات کلیسا و کشیشی اینا منافات داره. چیکار باید بکنیم؟ این اولین باریست که سوال و استکاک ایجاد میشه. بعد میگه در کنار اون، حتی این خیلی جالبه، چیزیست که امروز تحت عنوان جوهر اصلی سرمایه‌داری غرب ماکس وبر میشموره، بحث دیوان سالاری رو مطرح میکنه. دیوان سالاری به معنی مدیریت عقلانی جامعه، یعنی هزینه و سود را سنجیدن، ببینید کجا نظام اجتماعی و مدیریت شهری کجاش نشتی داره، درستش کن، فکر کن درستش کن با تجربه و نگاه به خارج. به حرف بسیار درست نیست، مثلا به همون معنی که گفتم، بدون انکار وحی و اخلاق در طول اونا، نه در تعارض با اونها. ولی غرب واقعا چاره نداشت. غرب ببینید هر وقت خواست بره سراغ عقل و تجربه و جامعه سازی و نوع اندیشی، هی میخورد به الهیات کلیسا، مثل که توی یک قفس تنگی گذاشتنش، به هر طرف میخواست نگاه کنه سرش ترقی میخورد به این میله های قفس ذهنی که اطرافش گذاشته کلیسا و یا طبیعیات و قدماییشون. یا باید تصمیم میگیره بالاخره من دین داشته باشم یا زندگی کنم، کدوم؟ من اخلاق رو قبول بکنم یا دنبال منافعم باشم؟ واقعا مجبور بود انتخاب بکنه. ولذا دعوای عقل و دین، دعوای علم و دین در اروپا کاملا طبیعی بود، ولی که دعوا بود بین عقل و تجربه با مفاهیم مسیحی کلیسایی. اما همین علم و دین، در همین علم و عقل تو جهان اسلام نه دعوایی با دین و وحی داشتن، بلکه زیر سایه وحی اصلا رشد کردن. اینجا بود که اولین جرقه ها به وجود آمد، یه مرتبه این فکر به وجود آمد و مطرح شد که تو اروپا که این چه دینی است که در چارچوب این دین نمیتونی از عقل استفاده کنی و نه از تجربت و نمیتونی مشکلات زندگی تو حل کنی و نه حقوق انسان مهمه. من اگه بخوام عقل گرا باشم و انسان گرا باشم با این دین مشکل دارم. اما از اون طرف داره متونی در مفاهیم عقلی و علم تجربی و مفاهیم انسانی و حقوقی داره از جهان اسلام ترجمه میشه که همه اینا با وحی و دین اونا ساخته، در چارچوب وحی زیر سایه دین رشد کرده. اگه اون دینه، پس اینه که ما داریم چیه؟ اینا مقدمه چی شد؟ رفرمیزم و اصلاح مذهب در غرب، جریانی که به نام پروتستانتیزم در غرب مطرح شد. پروتست یعنی اعتراض، و پروتستان ها کشیش هایی بودن، طلبه های جوان و کشیش هایی بودن که علیه دوگمه های کلیسا قیام کردن، تحت تأثیر امواج عقلگرایی و انسانگرایی در اروپا به وجود آمد و مقدار زیادش به خاطر شک که در الهیات و طبیعیات غرب بود، که مستقیما متأثر بود از جنگ های صلیبی و از ترجمه از جهان اسلام که 4-5 قرن طول کشیده و در قرن 13 و 14 دیگه کاملا میوه داد و متحول کرد اروپا رو، و تجارت و رفت آمدها و اسیر گرفتن ها جنگ های صلیبی. سیاحان اروپایی رو شما ببینید در همین قرن های 11 تا 14 میلادی رفتن به کشورهای اسلامی، سر زدن سیاحتنامه و سفرنامه‌ای نوشتن، آمدن تو اروپا، سفرنامه‌هاشون به عنوان آثار ممنوعه اعلام شده در اروپا، یعنی می‌گرفتن به عنوان جزء کتب زلال اینا رو می‌گرفتن در اروپا. می‌رفت می‌گفت ما رفتیم تو کشورهای اسلامی، دیدیم که اینا هم دین و معنویت هست، هم اخلاق هست، هم عقلانیت هست، هم تجربه هست، هم همه چیزیه. این چیزایی که راجع به مسلمان ها میگن، صلیبی ها و کشیش ها میگن، این دروغه. ما رفتیم چیزی که اینا میگن نیست. اولا که کلیسا میگفت اینا کافرن، اینا کجاشون کافرن؟ نه از ما متدین ترن. یه مرتبه کل مفاهیم کلیسایی و مسیحیت قرون وسطا یک جا رفت زیر سوال، یک سوال بزرگ، که مسیحیت و گفتمان مسیحیت قرون وسطا چرا در برابر عقل و در برابر علم و تجربه و مشاهده و آزمایش و در برابر منافع دنیوی و در برابر حقوق انسان چرا حساسیت منفی نشون میده اینقدر، در حالی که مسلمان هم دین پیغمبر او هم دعوت کرده به خدا و قیامت و تقوا و زهد و اینا، اما زهدشون زهد کاتولیکی نیست. آخرتشون آخرت کلیسایی نیست. اینا بود که تکان داد یه مرتبه اروپا رو. پایان قرون وسطا و شروع رنسانس اینا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. تو تفکر اسلامی میگه آقا تو حق نداری به عنوان یک انسان سوال از چرایی عالم رو ترک کن. تو آدمی، تو نمیتونی بگی مسئله مبدأ و غایت و غرض و اینا برای من مهم نیست. بله اگر با متدولوژی اروپای مسیحی و فرهنگ یونانی بپردازی چرا سر دوراهی گیر میفتی؟ تفکیک سنت و مدرن، دنیای جدید و قدیم پیش میامد. اما با تفکر اسلامی چی گفته تو باید انتخاب کنی بین این دوتا؟ مثل که بگه آقا من از نور صرف نظر کنم یا از هوا؟ از هیچ کدوم؟ از هیچ کدوم صرف نظر نکن. نور کار هوا رو نمی کنه، هوا هم کار نور رو نمی کنه، هر دوش لازمه. قیاس و استقرا دشمن هم نیستن، بدیل هم نیستن، هوو نیستن، آلترناتیو هم دیگه نیستن، فایده به حقیقت ضد هم نیستن. اصلا اینا بدون هم دیگه درست فهمیده نمیشن. هر دو لازمه، هر کدام به جای خود و با درست فهمیدنش. تو تفکر به اصطلاح مدرن گفتن آقا دوره سنت، گفتمان سنت جهان را معقول میدید، جهان را عقلانی میدید، به ظاهر با تعقل و قیاس میخواست جهان رو بفهمه. ولی ما در دوره مدرن جهان را معقول نمیبینیم. گفت زمین یک سنگ تیپا خورده سرگردان است. نه که این زمین، این کره در این منظومه جای داره، این منظومه در کل کهکشان جای داره، او کهکشان در کل عالم طبیعت جای داره، بعد انسان تو زمین جای داره، من بین انسانها جایی دارم. جایی هست که هر کسی و هر چیزی توی عالم جایی داره و حکمت و عدالت، عدل تکوینی و کیهانی، یعنی قرار گرفتن و قرار دادن هر چیز در جای خود. وقتی کسی گفت هر چیز در جای خود و هر چیزی جایی دارد و هر چیزی به جای خیش نیکوست، معنیشی که برای عالم حکمت و غایتی به شعوری برای عالم حاکمه. گفت ما در دوره مدرن فهمیدیم که کسایی که فکر میکردن برای عالم یه شعوری حاکم است و غایتی دارد همه چیز و هر کسی جایی دارد، مانع پیشرفت مادی و مدنی و علمی همینه. ما اصلا زمین را، این کره زمین را، یه چیزی که جایی دارد در این عالم، چه در کلام و الهیات جایی داره زمین که مولد انسانه و چه در عالم طبیعت، اینجوری دیگه نمیبینیم. میگه آقا زمین یه سنگ تیپا خورده یه سرگردان است، همینطور با هوا داریم میره، ما هم همینطوری اینجوریم، همه چی همینطوریه، ما هم همینطوری اینجا دور هم نشستیم، همه چی همینطوری شده. یا لااقل ما نمیتونیم حکمتش رو بفهمیم. ما میگه در دوره قدیم جهان رو معقول میدیدن، علمشون قیاسی بود، ددکتیو بود، در دوره جدید استقرایی میشه و ایندکتیو میشه، برای که ما دیگه شعورمون رو تعطیل میکنیم در مورد غایت و غرض عالم و آدم، ما به اون کاری نداریم. میگه در دوره مدرن ما دیگه به صور کامله یا حقیقت ازلی و ابدی لازم نیست بیان بشه. این عباراتی که دارم میگم عبارات صریح خود فلسفان علم جدیده، به ما نظریه پردازان مدرن در علمی که میگن از گاهی به بعد در غرب باب شد. ما دنبال اندیشیدن به صور کامله ی حقیقت ازلی و ابدی نیستیم. ما دنبال صرفا مشاهده تجربی تجسمهای ناقص یک جهان ناقص و حادث هستیم. لازم نیست کامل باشه، یک عالم کامل، یک عالم حکیمانه، هیچی. من یه حیوانی هم توی قافله حیوانات تو آدم طبیعت توی جنگل گیر افتادم، باید مشکل محل کنم و شکمم رو سیر کنم. ما به غایت چیکار دارم؟ ما به غرض چیکار داریم در این عالم؟ بعد گفتش که ما میگن منزلت از این بعد، منزلت یک پدیده در طرح جامع فلسفی کلامی جهان دیگه مهم نیست. چی مهمه؟ صرفا توصیف و پیشبینی و مهار یک پدیده تجربی و آزمایشگاهی، همین میشه معنای اصلی و مرکزی در علم به معنی. و علم از نالج کوچکتر میشه، محدود میشه در ساینس با هدف خاص. هر نوع آگاهی علم دانسته نمیشه. توی تعریف شما میدونید کاری که گالیله کرد که به این دلیل شاید بهش در غرب گفتن که در علم جدید، حالا غیر از کشفیاتش و ایناش که من با اون کار ندارم، از حیث متدولوژی علم دارم بحث میکنم، از حیث کلامی دارم بحث میکنم، کاری که امثال گالیله کردن فقط این بود که گفتن ما به کیهانشناسی عقلی و به الهیات مسیحی دیگه کار نداریم. هیئت بطلمیوسی و بسیاری مسائل دیگه هم به تبعید رفتیم. البته حالا بعدا توضیح میدم که اینا همه در جهان اسلام چند قرن زودتر رفت زیر سوال. هیئت بطلمیوسی 3-4 قرن قبل از غرب در جهان اسلام توسط بعضی از منجمان بزرگ مسلمان زیر سوال رفت، حتی انکار شد، در آثارشون هست. طبیعیات ارسطو خیلی از جاهاش رو متفکران مسلمان، فیزیکدانان مسلمان نقد کردن، ردش کردن. الهیات مسیحی رو که سرتاپا اصلا مسلمان‌ها به هم ریختن. یعنی ما طرفدار الهیات مسیحی قرون وسطایی یا طرفدار طبیعیات یونانی و ارسطویی نیستیم. من میخوام بگم سر این دوراهی اونا چرا گیر کردن و چه نتیجه غلطی گرفتن. ببینید شما این حتما شنیدید که گفتن کشف این نظریه که کره زمین مرکز منظومه نیست، قبلا میگفتن که خورشید و همه اینا دارن دور زمین میچرخن و زمین مرکز عالمه، انسان هم که در زمین است، انسان هم مرکز عالمه، موجود مهمیه. درست شد؟ در غرب جدید گفتن که آقا از گالیله و دیگران بعد گفتن آقا دوستا قرن پیش که ما کشف کردیم معلوم شد که زمین مرکز عالم نیست، زمین داره میچرخه دور خورشید، خورشید دور زمین نمیچرخه. پس حالا اینجاست جالبه، نتیجه گرفتن پس انسان هم موجود مهمی نیست که شما تا حالا هی ازش به عنوان خلیفت الله و این حرفا بحث میکردید. ادیان هی میگفتید تو مقصود خلقتی، تو محور آفرینشی، تو هدف از آفرینشی، اینا رو برای تو آوردی. یعنی از اینکه زمین مرکز دنیا نیست نتیجه گرفتن که انسان ربطی به غایت خلقت نداره، تکامل انسان، تربیت انسان. تو انسان که میگیم اشرف مخلوقات و غایت خلقت، منظور هر انسان ما نیست که هر کسی که سر دو تا پا راه میره این غایت خلقته، این خیلی چیز بیخودیه. اکثر آدم ها اون انسانی که میگن هدف خلقت، انسان تربیت شده مهذبه، انسانی که اهل ایمان و عمل صالحه. بله اون انسان ها به همون درجه ای که تربیت شدن اونا واقعا هدف خلقت. اصلا تمامی عالم تا اونجایی که به انسان لااقل مربوط میشه هدفش تکامل آدم هاست. یه بخش هم اگه به انسان مربوط نمیشه بچه دیگر. اگر در غرب معلوم شد که زمین مرکز کائنات نیست نتیجه گرفتن که پس انسان هم مهم نیست و مرکز هستی نیست، در جهان اسلام آمدن این دوتا رو از هم دیگه تفکیک کرده بودن. یعنی قبل از اونها فهمیدن. اگه گفتید تفکیک چطور در جهان اسلام اتفاق افتاد، تفکیک این بود که متفکران مسلمان فهمیدن که و زودتر از غرب گفتن که زمین مرکز کائنات نیست، زمین داره میچرخه. می‌دونیم کروی بودن زمین و حرکت و چرخش زمین هر دو رو مسلمان‌ها کشف کردن چند قرن قبل از اروپایی‌ها که البته به نام اونا نوشته شده. مسلمان‌ها به این نتیجه رسیدن که زمین کروی ثابت هم نیست، زمین مرکز کائنات نیست، مرکز منظومه هم نیست، اما نتیجه نگرفتن که انسان مهم نیست. پس این نتیجه گیری غلطی است که مغالطه‌ای است که در غرب اتفاق می‌افته. نتیجه نگرفتن مسلمان‌ها که ملکوتی جامع‌تر متافیزیکی مستقل از این عالم ماده وجود نداره. این نتیجه رو نگرفتن و این نتیجه در غرب گرفته شد. در غرب نتیجه گرفتن که پس چون زمین مرکز کائنات نیست، پس خبری و غایتی و هدفی فراتر از عالم ملک نیست، معنایی در ورای اینا نیست، اما و لازم نیست هر موجودی به خصوص انسان یک منزلت و مقصودی داشته باشه در سلسله مراتب حقیقت و هستی. اصلا لازم نیست یه همچین سلسله مراتبی در کار باشه که شما آیین میگین سلسله مراتب وجود، سلسله مراتب حقیقت، اینا چیه؟ لازم نیست باشه. گره زدن این دو تا رو با هم دیگه. گفتن بنابراین ما از این بعد دنبال قوانین مکانیکی عالم هستیم، به قوانین فلسفی کلامی و اخلاقی عالم دیگه کاری نداریم، اصلا قبول نداریم. و اینکه هر چیز به جای خیش نیکوست، هر چیزی یه جایی داره توی عالم، حکمت و عدل هست، اینا رو منکر شدن. جای هر چیز نداریم، جایی که هر چیزی جایی دارد، ذات و طبیعت و میل اجسام و قصری و طبیعی همه بی‌معناست. گفتن جهان از این پس در عصر مدرن جهان نه فهوای مذهبی داره، راز و اشارات عرفانی در جهان هست. حالا میخواد خودتون درست بکنید و اسمشو بذارید مکاشفه بکنید، ولی اینا اعمال روانی است که خودتون به خودتون انجام میدید. همونطور که کسی اگه بدنش ورزش کنه عضلاتش ورم میکنه، اگرم روانش و مسائل روانی اینها، تجربیات روانشناختی بکنه و ورزش بکنه، یه چیزایی به ذهنش میاد و یه حواراتی میشه اسمش میذاره مکاشفه، میگه یک چیزی واقعا هست من کشفش کردم، واقعا خدایی هست به من وحی کرد، واقعا فرشته‌ای هست شما نمیبینید من دیدمشون. میگه حالا میخواهید بگید بگید، ولی هم چیزی که وجود نداره که توی عالم، عالم همینی که داریم میبینیم، عالم قشری بسته محدود کوچک. توی این تفکر دیگه جهان نه فهوای مذهبی و راز و اشارات عرفانی داشت، نه جایگاه نیروهای شریر و قوای اهریمنی از اون نوعی که در دیدگاه‌های هلنیستی گذشته اروپا مطرح میشد که با سحر و جادو و ستاره خوانی و اینها دانسته و کنترل میشد، و نه جهان صحنه تقدیس و تسبیح خداست. یعنی دنیا معبده، ما اصلا نمیخوایم دنیا معبد باشه، ما میخوایم دنیا طویله باشه ولی توش درست بچریم. جهان از این پس نه معبد است و نه اسراری دارد، طبیعت معروض فهم و علم ماست و مفهوم میشه. اینم انکار شد، گفتن که آقا اصلا جهان رو که شما فکر میکنید یه موجود کامل ثابت فیکسه، اینجوری نیست، جهان مدام مواجه و در حرکت، چیزی به نام صنع و مشیت ثابت الهی وجود نداره. باز اینجا مغالطه صورت میگیره. ما قبول داریم جهان سرتاپا تحوله و انرژی است و مدام در حال تغییر و تحوله، اما این منافاتی نداره با مشیت الهی و صنع الهی، چون یکی از مبانی باز تئوریک اساسی علم جدید اینه که در غرب اینه که جهان ثابت و از پیش ساخته شده و معلوم نیست، جهان در حال تحول است، ما هم بنابراین به تدریج باید رو بشناسیم. و میگن علم قدیم، الهیات قدیم و طبیعیات قدیم فکر میکردن این جهان این چیز فیکس بسته ثابتی است و لذا تحول در علم دیگه معنی نداشت. و مشیت الهی چون هست، تصرف در عالم هم یه هدف نبود، همه باید تسلیم عالم میشدن، حد اکثر زور بزنن تفسیر کنن عالم رو، نه تغییر بدن عالم رو. اینا حرفایی که زدن دیگه تو کتابهای می نویسن دارن به خورد ما ها میدن، در حالی که تو تفکر اسلامی جواب این سوال چی بود؟ جواب این سوال اینه که حد همون تموج و تحول آن به آن عالم طبیعت خود همون مشجز مشیت الهی است. منافاتی نداره که شما برای عالم، برای صنع عالم حکمتی و مشیت ثابت الهی در نظر بگیرید و در این حال عالم طبیعت رو متغیر بدانید. منافاتی نداره که شما به تقدیر الهی برای انسان قائل باشی ولی در این حال انسان رو موجودی مختار و تغییر دهنده و تغییر کننده بدانی. یعنی فیکس بودن ای عالم و آدم و عالم منافاتی نداره با تحول آدم و عالم و منافاتی نداره با مسئولیت ما. اتفاقا مشیت الهی که ثابت است این است که انسان مرید و مختار و قدرت تغییر دادن داره و وظیفه داره تغییر بده و یه عالم هم در حال تحول و تکامله و تغییره. ببینید اینم یکی از مبانی اصلی متافیزیکی علوم جدید در غربه که باز تو تفکر اسلامی ریشش اینجوری که گفتم زده میشه. اینا که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی آسان، اینا جزو مهمترین گره های فلسفه علم در دنیا بوده هنوز هم هست. اگه همین 3-4 تا مسئله که ما الان با هم صحبت کردیم، 2-3-4 تا مسئله درست حل بشه، تو دنیا حلاجی بشه، مسیر کاروان علم و تمدن تغییر میکنه در جهان، تغییر میکنه و این او کارهاییست که باید در دست شما ها و بعد از شما ها انجام بشه. آقا انسان سنتی فقط جهان رو تفسیر میکرد، تغییر نمیداد، میل به تغییر نداشت، چون میگفت مشیت الهی بر همه جا حاکمه، ما تابع تقدیر الهی هستیم. انسان سنتی میگفت که جهان فیکس ثابت، تحولی نداره، بنابراین تحول علم معنی نداره. ولی انسان مدرن نه، ولذا تصرف و تغییر و تکامل و ولذا میگن مفهوم پروگرس، مفهوم اصلا پیشرفت، تحول، توسعه، میگن اینا مفاهیم جدیدی است که ما کشف کردیم، چون الهیات مسیحی رو انکار کردیم. اگر شما گفتی ذات و غایت و هر چیز در جای خیش نیکوست، اینا رو گذاشتی کنار، گفتی اینا همه دروغه، اون وقت میتونی تکان بخوری و تکان بدی عالم رو. در حالی که تو تفکر اسلامی همون سنتتون غلطه و همون دلایلی که شما مدرن ها میگید و اشکالات وارده به سنت شما، سنت اروپایی مسیحی و یونانی وارده، ولی مدرنیتتون هم غلطه به این دلایل که درست نتیجه نمیگیرید. این همه مغالطه است. انسان در تفکر اسلامی و دینی، در تفکر توحیدی چرا مسئوله در برابر طبیعت و در برابر جامعه؟ اگر اراده و قدرت تغییر نباشه مسئولیت معنی داره؟ چرا مسئوله؟ چرا مکلفه؟ پس معلوم میشه شما میتونید تقدیر و مشیت ثابت الهی رو بپذیرید، در این حال عالم آدم رو هم یه موجود فیکس از قبل بسته شده ندانید، به تغییر عالم آدم معتقد باشید، چون که مسلمان ها معتقد بودن و تمدن عظیمی رو هم به همین اساس ساختن. گفتن آقا ما حرکت رو از این بعد به عنوان حرکت تحول رو به مفهوم حرکت از قوه به فعل دیگه قبول نداریم، که بگید آقا در کمون، در کمون ذاتی هر پدیده یه قوه‌ای وجود داره، حرکت محدود در اون از قوه به فعل، فعلیتش سقف فعلیتش معلوم، ما اینا رو دیگه قبول نداریم. ما فقط به، یا به تعبیری دیگه، ما جهان رو از این به بعد یه ارگانیزم نمیبینیم، مثل یک اندام موجود زنده دیگه نمیبینیم که شعور و اراده و مشیت به روح حاکمه و حیات داره و شعور داره، بلکه در دوره جدید ما جهان رو یک مکانیزم میبینیم، نه یک ارگانیزم، یه مکانیزم میبینیم، یعنی یه ماشین. برای ماشین طبیعت شعوری حاکم نیست، هیچ هدفی از او تعقیب نشده و نمیشه. شما باید اجزای این ماشین رو فقط بشناسید. ماشین دیدن طبیعت یعنی نگاه مکانیکی به عالم. و فکر میکردن که اگر شما بگید تحول یعنی حرکت از قوه به فعل، سقف حرکت رو بستی، فکر کردن حرکت رو فریز کردی و جلوی رشد و تحول رو گرفتی، در حالی که نمیفهمه که این حرکت از قوه به فعل، که حالا ما هیچ تعصبی نداریم روی اصطلاحات، فقط به این معناش کار دارم که مرتبط باشه به اینکه عالم غرض و غایتی داره. فعلا بیشتر ازش من کار ندارم، اینکه اصطلاح قوه و فعل اینا هست نیست درسته، نه روی اینا من تعصبی ندارم، اصطلاح جوهر عرض اینا هیچ تعصبی نسبت به اینا نیست، هر جمع ثابت شدی که شاید اینا غلطه، اصلا تقسیم به جوهر و عرض اگه معلوم شد غلطه خب غلط میذاریم که اینا روز به مبانی تفکر الهی نیست، که اینا روشی است برای اندیشیدن به این عالم، روش عقلانی است که به مقدار زیادی هم مطابق میافتد با مفاهیم دینی، اما نه لزوما و همیشه، نه لزوما و همیشه. و معارف الهی و وحیانی خیلی فراتر است از این تفسیر جهان با جوهر و عرض و قوه و فعل و اینا، خیلی فراتر از اینه. نگاه انبیا به عالم با نگاه فلاسفه به عالم، حتی فلاسفه الهی، نگاهشون به عالم با نگاه عرفا، حتی عرفا الهی، خیلی متفاوته. سقف عالم تو تفکر انبیاس، کف و سقف عالم، مبدا و معاد عالم جور دیگری است، بسیار فراتر از اینه که حکما و فلاسفه و عرفا حتی الهی میبینن مثلا. و لذا عقل و شهود باید زیر سایه وحی و در رابطه با وحی باشه، و الا به خطا میفته، به چنان که در بسیاری لغات افتاده و اختلافایی که پیش آمده در فلسفه و عرفان نامش به خاطر همیناست، نه به خاطر بدذات بودن، نانجیب بودن بعضی از فلاسفه یا عرفا. این سر در غرب تایید شد، فکر کردن باید خدا و وحی و مشیت الهی و غایت و غرض انکار کنی تا موتور علم و تمدن و زندگی و حل مشکلات معیشتی حل بشه و روشن بشه. حقیقت رو باید انکار کنی تا به فایده برسی، عقل رو و وحی رو باید انکار کنی تا به تجربه بتونی بکنی، آزمایش بکنی، و تفکر و ذهنیت رو، قیاس رو، استدلال رو باید بذاری کنار تا بتونی مشکلات رو حل کنی، عمل بکنی. در حالی که این ملازمه ها اصلا واقعیت نداره و نداشته، لااقل تا اونجایی که به تفکر اسلامی مربوط میشه. ارکان اصلی علم جدید یکی مشخص بودن مفاهیم، یکی ترکیب نظریه و آزمایش، یکی تلاش برای توضیح قوانین طبیعت به شکل روابط ریاضی بین متغیرهای قابل اندازه‌گیری است. هر کدوم از اینا که هست، اینا در تمدن اسلامی قبلا تجربه شده بود و به کار افتاده بود. و اما مسئله بعدی که دیگه این مسئله است که من تمام وقتم رو صرف او خواهم کرد، در جلسه آینده هم به احتمال قوی به همین خواهم پرداخت، مسئله یک سیر سریع تو تاریخ علوم جدیده، که وقتی ما میگیم اینا از جهان اسلام رفت به غرب، به چه معنا و کی رفت به غرب؟ ببینید دوران قرون وسطا، دوران هزار ساله که خودشون تقسیم میکنن به 2 تا 500 سال، اون بخش دوم قرون وسطا، اون بخش اساسی و تاریخی قرون وسطاست که در واقع ارتباط اروپا با جهان اسلام هم در این دوره است به تدریج. مورخان علم در غرب میگن اصلا غرب جدید حتی با میراث خودش، حتی با میراث خودش، یعنی با ارسطو و افلاطون خودش، با یونان، با حقوق روم، با با فلسفه و حکمت یونان از طریق ترجمه های عربی و اسلامی آشنا شد. و لذا بعضی گفتند اولین جرقه های تحول در غرب که با اومانیزم تعریف میشه در قرن 13 و 14 میلادی و از ایتالیا ناشی از ترجمه متون ادبیات یونانی از جهان عرب به زبان از زبان اسلامی و عربی به زبان لاتین بود. یعنی اینا از زبان یون آثار ارسطو یونان را ارسطو افلاطون و اینا را هم از زبان یونانی به لاتین ترجمه نکردن، از عربی به لاتین ترجمه کردن و به تدریج آشنایی با مفاهیم مثل حقوق انسان، فقه اسلامی تا علوم تجربی و کاربردی. حالا اینا رو من سریع با ذکر تاریخ به بعد از رؤوس و کلیاتش اشاره میکنم. طبق اسامی و سالهایی که یادداشت کردم خلاصه‌شو فقط برای شما سریع و مستند عرض میکنم، تفصیلشو بعد منابع به شما معرفی میکنم که خواستید پیگیری کنید. در خود تاریخ اروپا می نویسن که اولین تکانهایی که اسمشو میشه گذاشت یه جور اصلاحات، یه جور تحول در اروپا مربوط میشه به قرن 19 و دوره شارلمانی یا شارل کبیر که امپراتوری کارولینژی تشکیل میشه، شامل سوئیس و اتریش، آلمان و بخشی از ایتالیا و بخشی از فرانسه و هلند. این اولین حکومت متمرکز اروپای غربی است بعد از نابودی امپراتوری روم به دست مسلمانان. که خواست ادای امپراتوری در بیاد، بگه امپراتوری گذشته اروپایی و غربی رو دوباره احیا کنیم، که عملا نشد و به اقتدار کلیسا منجر شد. چون میدونید کلیسا و مسیحیت تا قرن 10 میلادی تا 19 میلادی اصلا در خود اروپا هم هیچ نوع تمرکزی چیزی نداشتن. یعنی مسیحیت هم یه جور اپوزیسیون بود، سرکوب میشد، لطبار میشدن. بعد از چند قرنه که مسیحیت کم کم جا میفته، از قرن 19 میلادی قرون وسطای مسیحی به معنی خاص شروع میشه که بخش نیمه دوم قرون وسطاست، که این دوره هزار ساله این بخش دومش که مقارن با جهان اسلام و اون تمدن‌های عظیمی است که در جهان اسلام به وجود آمده. در اون دوره‌ای که مسلمان‌ها در صنعت و کشاورزی و علوم تجربی و پزشکی، مهندسی، ستاره شناسی، جراحی، در همه این مسائل تا نظامیگری و ارتش و قدرت نظامی تا مسائل دیگه قدرت اول دنیا بودن، یعنی تو دنیا حرف اول رو می‌زدن. و به تدریج این اروپا زیر سایه اسلام در اثر تماس‌های دوستانه و دشمنانه با جهان اسلام حالا کم کم داره متحول میشه.